بسم الله الرحمن الرحیم. مصنف در رد قائلین به خروج شعاع تفصیلی رو ذکر کردن که آیا این شعاع جسم یا این که کیفیتی است که هوا رو متشیف میکنه، و فرمودن قبل از اینکه به بررسی و رسیدگی این دو شق بپردازیم، مقدمه کلیه رو برای ابطال شق ثانی ذکر میکنیم. اون مقدمه این بود که بنابر قول شما در هوا هیئتی به وجود میاد که این هیئت امر اضافی نیست بلکه امر واقعی است، یعنی عند کل شخص این هیئت معینه، همونطور که ابیض ابیض از عند کل شخص، نه اینکه ابیض باشد عند شخص دون شخص، همچنین این هیئت هم چون امر اضافی نیست هیئتی است که معین است عند کل شخص، یعنی همه رو میتونه یاری بکنه برای دیدن، نه اینکه معین شخصی باشه دون شخصی. بعد به اینجا که رسیدن تشقیق میکنن که اون هیئت که یک امر واقعی است آیا قابل شدت و ضعف هست، قابل شدت و نقص هست یا نیست. سه صورت تصور میکنن. مباحث در جلسه گذشته خارجاً گفته شد، الان به بیان دیگری مختصراً تکرار میشه که ملال آور نباشه. سه صورت درست میکنه. صورت اول این که این هیئت قابل شدت و ضعف نباشه، قابل شدت و ضعف باشه، این صورت اول. صورت رو تو ذهنتون داشته باشید. صورت دوم اینه که این هیئت قابل شدت و ضعف نباشه ولی علتش قابل باشه که اشد یا انقص باشه. صورت سوم این هیئت قابل شدت و ضعف نیست، علتش هم قابلیت نداره که اشد یا انقص باشه. صورت سوم مردوده که علت این هیئت قابل نباشه برای اشدیت و انقصیت. چرا؟ به خاطر اینکه علت این هیئت همون شعاعی که حالتی از حالات قوای باسر است و قوای انسانی کلن دارای شدت و ضعف هستند، قابل شدت و ضعف هستند، هم قوای انسانی هم حالات قوا. پس نمیشه گفت که علت این هیئت قابل اشدیت و انقصیت نیست. اما صورت دوم که خود هیئت قابل اشدیت و انقصیت نباشه ولی علتش که همون شعاع یا قوه باسر است قابل اشدیت و انقصیت باشه، در این صورت ایشون می‌فرمایند که حتما خود هیئت هم قابل شدت و ضعف میشه، زیرا که علت اگر در ذاتش قوت باشه یا اگر در ذاتش ضعف باشه، اون فعلی که از اون قوی صادر میشه یک معلول قوی است و اون فعلی که از ضعیف صادر میشه یک معلول ضعیفه. ممکن نیست که علت به ماهی علتون قوی یا ضعیف باشه اما معلولش یکسان باشه، معلول هر دوشون یکسان باشه. این علت ذاتش قوی است، اون علت در علیت قوی است. ذات منظورم علیته، نه ذات. ذات مساوی ممکنه در ذاتشون مساوی باشن اما در علیتشون تفاوت داشته باشن. اگر در علیت تفاوت دارن حتما معلولشون هم متفاوته، چون معلول از ذات به ماهی علتون صادر میشه نه از ذات خالی که بگید مثلا ذات ها مساوی هن. چون ذات به ماهی علتون در این یکی قوی تره باید فعلش قوی تر باشه، ذات به ماهی علتون در این یکی ضعیف تره باید فعلش ضعیف تر باشه. بنابراین اگر علت قابل اشدیت و اضعفیت باشه حتما معلولم که هیئت قابل شدت و ضعفه. پس صورت دوم هم برمیگرده به صورت اول. در این سه صورتی که ما تصور کردیم صورت سوم باطل شد، صورت دوم و اولم یکی شد. پس نتیجه که عاید ما شد یک صورته، یعنی این هیئتی که امر اضافی نیست قابل شدت و ضعف هست. اگر این هیئت قابل شدت و ضعف هست، ما تصور میکنیم دو صورت رو، یک صورت که ضعفاء البصر چند نفری باشن دور هم جمع شدن و یک مفسری رو نظر میکنن. اینها هر کدوم به تنهایی کیفیتی به هوا انتقال میدن. این کیفیت ها ولو به تنهایی ضعیفن ولی مجموعاً قویند، چون هیئت قابل شدت و ضعف شد. پس این هیئتی که از اینها صادر میشه تنها ضعیفه ولی مجتمعاً قویه. بنابراین در هوا بعد از اجتماع این ضعفاء البصر یک هیئت قویه تولید شده. این یک فرض. فرض دوم اینه که قوی در کنار ضعیفی نشسته. در این صورت هم باز هوا به وسیله این قوی البصر کیفیت قوی پیدا کرده، هیئت قوی پیدا کرده. در این دو فرض که در صورت اول اجتماع ضعفاست، در صورت دوم و در فرض دوم اقتران قوی با ضعیفه، هیئت قوی در هوا وجود گرفته. این هیئت قوی معین کل شخصنه، چون امر اضافی نیست. فرض کردیم که امر اضافی نیست، پس معین کل شخصنه. اگر معین کل شخصنه، هم این آدم میتونه از این هیئت قوی استفاده کنه، هم اون آدم میتونه استفاده کنه. بنابراین در این دو صورت که یکی صورت اجتماع ضعفاست، یکی صورت اقتران ضعیف و قوی است، هیئت قوی تولید میشه و این هیئت قوی همونطور که برای اون قوی البصر مفیده، برای اون ضعیفی هم که کنارش نشسته مفیده، برای اون ضعفاء البصر هم تک تکشون مفیده. پس نتیجه این میشه که این ضعیف البصری که در کنار قوی نشسته یا اون ضعفاء البصری که در کنار هم نشستن، تک تک بتونن مبصر رو به کمک این هیئت قوی واضح تر از اون چه که تنهایی ملاحظه میکردن ملاحظه کنن. در حالی که مسلماً اینطور نیست، اینا در حال تنهایی اون مبصر رو مبهم می‌دیدن، حالا که الان با همند یا در کنار قوی البصر نشستن باز هم مبهم می‌بینن. این نشون میده که هیئت قوی در هوا ایجاد نشده. اگر هیئت قوی در هوا ایجاد شده بود، همونطور که این هیئت اون قوی البصر رو کمک می‌کرد، ضعیف البصرها رو هم کمک می‌کرد و به اینها اجازه می‌داد که اون مبصر رو واضح‌تر ببینند. پس وقتی کیفیتی در هوا تولید نشده باشه، استحاله هوا که فرض ما و مدعای شما بود باطل میشه. ثم لا یخلو اما ان تکون تلک الهیئه، حالا هیئتی که در هوا حاصل شده و امر اضافی هم نیست، این هیئت تقبل و شدت و ضعف، فتکون از اف و اقوا، یا شدت و ضعف و قبول میکنه و میشه از اف و اقوا، یا نه تکون علا قدر واحد، یکسان شدت و ضعف و قبول نمیکنه. فاین کان علا قدر واحد باز فلا یخلو، یا علتی که موجب این هیئت تقبل الاشد و الانقص اولا تقبل. این اولا تقبل صورت سومه که خود هیئت قابل شدت و ضعف نیست، این علتش هم تقبل الاشد و الانقص نیست. این صورت سوم رو اصلا مطرح نمی کنن به خاطر اینکه واضح البطلانه. البته بعد اشاره می کنن که قوا قابل اشد و اضعف هستن، همین کافیست برای ابطال این صورت سوم، ولی به صورت مستقل مطرحش نمی کنن. فعلا به صورت دوم می پردازن که خود هیئت قابل شدت و ضعف نباشه ولی علتش قابل شدت و ضعف باشه. اینو ثابت میکنن که خود هیئت هم قابل شدت و ضعف میشه، بنابراین صورت دوم به صورت اول برمیگرده. وقت بحث رو صورت اول پیاده میکنن و ادامه میدن. فإن كانت طبيعة العلة تقبل الأشد والأنقص و تلک الطبيعه لذاتها تكون علتن، این طبیعت ذاتن علت باشه، یعنی علت تامه باشه، احتیاجی به شرطی عدم المانعی چیزی نداشته باشه، مقتضی نباشه که ذاتن علت نیست کمک میخواد، ذاتن علت باشه، یعنی علت تامه باشه. خب علت تامه است، طبیعت علت، لذاتها علت، همین طبیعتی هم که لذاتها علته قابل اشد و انقصه، نتیجه میده. ببینید طبیعت لذاتها علته، همین طبیعتی که لذاتها علته قابل شدت و ضعفه، پس این طبیعت به ماهیه علتون قابل شدت و ضعفه، نه به ماهو و ذاتون کذا، بلکه به ماهیه علتون. بنابراین علت به ماهیه علتون اگه قوی باشه نمیتونه معلولش قوی نباشه، علت به ماهیه علتان اگر ضعیف باشه ممکن نیست معلولش ضعیف نباشه. فیجب ان یتبعها المعلول فی قبول الاشد والانقص. اگر طبیعت علت قابل اشد و انقص باشه واجب است که معلول هم به پیروی او تابع او باشه در قبول اشد و انقص. فانه من المحال، محال است، عبارت توجه کنید، ان یفعل الضعیف الفعل الذی یفعل القوی نفسه. نفسه تاکید معنوی است برای الفعل نه برای القوی، لذا همونجا معنا میکنیم. محال است که ضعیف انجام دهد همون فعلی را که قوی انجام میدهد. نفسه رو ببینید، در همون وقتی به فعل معنا کردن فعل رسیدیم معنا کردیم. محال است که انجام دهد ضعیف همون فعلی را که قوی انجام میدهد. اذا کانت قوته و ضعفه، وقتی قوت اون قوی و ضعف اون ضعیف امری باشد در طبیعت شیء به ماهی علتون، ممکن نیست این قوت باعث قوت معلول و اون ضعف باعث ضعف معلول نشه. حتما این قوی معلولش قوی است، اون ضعیف معلولش ضعیفه. پس اگر علت قابل شدت و ضعف باشه حتما معلولش هم که در معنا نفی اون هیئته و اون کیفیته قابل شدت و ضعف میشه. فیجب من ذلک. حالا پس تا اینجا چی شد؟ تا اینجا سه صورت فرض شد، صورت سوم باطل، صورت دوم برگشت به صورت اول. پس ما تا حالا یه صورت داشتیم و اون صورت این بود که هیئت قابل شدت و ضعفه. حالا که این صورت معلوم شد مطلب رو ادامه میدیم. پس با فرض این که صورت و اون با فرض این که اون هیئت و اون کیفیت قابل شدت و ضعفه داریم حرف میزنیم. فیجب من ذلک ان القوى المبصره مبصره الفاعله في الهواء اذا كسرت وازدهمت. صورت اول که ضعفاء البصر جمع شند اینو داره مطرح میکنه، بعد صورت دوم رو که ضعیف البصر با قوی البصر مقرون بشن بعدن مطرح میکنه. فیجب من ذلک، از اون چه که گفتیم که هیئت قابل شدت و ضعف، این مطلب لازم میاد که قوای مبصره ای که اثر در هوا میگذارند اگر این قوا کسرت و ازدهمت ازدهام بکنه، کان حدوث این حالت و هیئت در هوا اقوا. این یک مطلب که اگر ضعف البصر جمعشن هیئتی که حاصل میشه حتما قوی تره. مطلب دوم گفتیم فیجب من ذلک ان القوا، و باز هم فیجب من ذلک ان یکون قوا البصر بله. این دنباله همونه، این اشاره به فرض دوم نیست که قوی یا ضعیف مقرون به مقارن بشن، نه همونه که ضعفا دور هم جمع شدن. و ان یکون قوی البصر، بله نه درست همون اول درست گفتم، این اشاره به همون مقرونه. و ان یکون قوی البصر اشد فی احالت الهواء الى هذه الهیئه من ضعیف البصر. و باز واجب است من ذلک که اون کسی که قوی البصره احاله کردنش هوا را به این هیئت اشد باشد از ضعیف البصر، یعنی او شدیدتر از ضعیف البصر هوا را احاله کند به این حالت و به این کیفیت. و خصوصا لیسه و لیسه هازا من باب ما لا یقبل الاشد و الاضعف، این از جاهایی نیست که اشد و اضعف راه نداشته باشه. این گفتم اشاره تقریبا داره به بطلان اون صورت سوم که بگه علت قابل شدت و ضعف نیست، صریحا نمیگه ولی اشاره داره. خصوصا این باب از بابهایی نیست که لایق بر الاشد و الاضعف، لانه چون این بابی که مورد بحث ماست از باب قوا و حالات فی القواست، و گفتیم قوای انسانی قابل شدت و ضعفن، حالات در قوا هم قابل شدت و ضعفن. باصره ممکنه شدید و ضعیف باشه، بصر هم ممکنه شدت و ضعف داشته باشه، شعاع هم همچنین اگر کیفیتی باشه شعاعی هم باشه، اینم از حالات مربوط به بصره شدت و ضعف پیدا میکنه. خب پس تا اینجا رسیدیم به این که مطلب اینجا منتهی شد که اگر اجتماعی از ضعفا البصر باشن یا اقترانی از قوی البصر و ضعیف البصر باشه، هیئت قوی تولید میشه. حالا میخوام بگیم این هیئت قوی امر اضافی نیست، بلکه امر واقعی است. پس نسبت به شخص دون شخص فرق نمیکنه، همه میتونن از این هیئت قوی استفاده کنن. ولا تکون قوتها کما ذکرنا، کما ذکرنا جمله معترض است، به قیاس خبره. ولا تکون قوتها به قیاس بصرن دون بصرن، همونطور که ما ذکر کردیم در همین صفحه اون خطوط 4 و 5، همونطور که ذکر کردیم قوت این هیئت به قیاس بصرن دون بصرن نیست، امر اضافی نیست. قوت که به نسبت به بصری حاصل باشه، نسبت به بصری منتفی باشه، امر اضافی نیست، امر واقعی است. بل به نفسها کما قلنا، بلکه این قوت به نفسها است، به ذاتها است. اگر به نفسها است، پس به هر کسی میتونه این قوت کمک بده. فیجب ان یکونه، فیجب دو تا مطلب، یکی مربوط به اجتماع ضعفاء البصر، یکی مربوط به اقتران ضعیف و قوی. فیجب ان یکون از ضعفاء الابصار اذا اجتمعوا، اگر با هم جمع بشن واجب است که رأوا اقوا و اذا تفرقوا رأوا اضعف، اگر همه با هم باشن مبصر رو واضح تر ببینن، اگر یکی یکی ببینن مبصر رو مبهم ببینن. لازمه ی حرف شما اینه. مطلب دوم، و باز واجب است که ضعیف البصر اگر بنشیند در پهلوی قوی البصر ببیند اشد، اگر تنها باشه مبصر رو اشد نبینه، بهتر نبینه، اما اگر با قوی البصر باشه مبصر رو بهتر ببینه. این لازمه حرف شماست. و ذالکه، این که این مطلب لازم میاد، این دو مطلب لازم میاد، یکی در اجتماع ضعفاء البصر، یکی در اقتران قوی البصر و ضعیف البصر، ذالک به این جهت است که هوا به نظر شما استحاله میشه به همون هیئت قوی. کیفه کاند، حالا هیئت هر چی است، به این هیئت استحاله میشه به وسیله اجتماع علل کثیره و همچنین به وسیله علل قویه استحاله میشه، استحالتن اشد، لان الهوا یستحیل و الی تلک الهیئه، استحالتن اشد اگر علل کثیره و قویه جمع بشن. اگر علل کثیره و قویه جمع بشن به نظر شما هوا استحاله شدیدتر پیدا میکنه، اگر استحاله شدیدتر پیدا میکنه کمکش به ابصار بیشتره. فیکون و اداؤه از صورته و معونته فی الابصار اقوا، لازم میاد که بوده باشد اداء این هوا صورت رو و کمک هوا در دید قوی تر، اداءش قوی تر باشه، کمکش هم بیشتر باشه. و این کانه، این وصلیه نیست، این شرطیه است، جوابش فاجتماع الضعفین. و این کان الضعف و نفس البصر یزید و خلل فی ذلک، اگر ناتوانی بصر باعث اضافه خلل در ذلک، یعنی در استحاله هوا بشه، یعنی اگر ضعف البصر باعث بشه که درست این هوا استحاله نشه، فاجتماع الضعفین معن لیس کحصول ضعف واحد، اگر دو تا ضعف و دو تا ضعف با هم جمع بشه مثل یک ضعف نیست، این دو تا ضعف کنار هم قرار میگیرن، دو تا کیفیت ضعیف کنار هم قرار میگیرن، تشدید میشن و یک کیفیت شدیده پیدا میشه. کما اینکه ضعیف البصر مساوی نیست حال دیدنش در هوای کدر و در هوای صاف، همونطور که یک ضعیف البصر در هوای کدر تاریک تر میبینه در هوای صاف روشن تر میبینه، همچنین ضعیف البصر اگر تنها باشه هیئتی که تولید میکنه ضعیف تره، و اگر دو تا ضعیف البصر باشن هیئتی که تولید میکنه قوی تره. که انهو، اون یکی که تنهاست تو هوای کدر داره میبینه، اونایی که دوتان تو هوای صاف دارن میبینن. لأن الضعیف اذا وجد معونتا من خارج، چرا دو تا ضعیف که اگر کنار هم باشند مثل یک ضعیف نیستن؟ به خاطر اینکه ضعیف اگر کمکی از خارج پیدا کنه کان لا محاله اقوا فعلا، کارش از و اثرش قوی تر میشه. خب پس لازم آمد تا اینجا قیاس استثنایی که گفتن یه مقدمش تموم شد. مقدمه این بود که اگر هیئتی در هوا تولید بشه بر اثر ابصار، هیئتی در هوا تولید بشه چنانچه شما میگید، با توجه به اینکه این هیئت قویه، لازمش اینه که در حال اجتماع ضعفاء البصر یا اقتران ضعیف البصر به قوی البصر، اون ضعیف البصر بتونه مبصر رو بهتر ببینه. این یک مقدمه قیاس. مقدمه دوم اینه که لاکن نتالی باطل. این لاکن نتالی باطل رو الان دارم میگن. تالی باطل یعنی چی؟ یعنی در حال اجتماع اون ضعیف البصر بهتر نمیبینه، در حال اقتران با قوی البصر هم اون ضعیف البصر بهتر نمیبینه، پس تالی باطله. بعد که این تالی رو باطل میکنه خودشون میگن فبینه که مقدمم باطله. معلوم میشه صورت قیاس صورت استثنائیه، ولی اون که تصریح نکردن. ثم نحن، این بیان بطلان تالیه. ثم نحن نشاهد ضعیف البصر رو که لا یزیده خط پایین شیئا فی ابصاره، اقتران و اقویاء البصر به او اجتماع کسات ضعفاء البصر معه، لا یزیده اون هایی که ضمیر اون ضمیر که برمیگرده به ضعیف البصر مفعول اوله، شیئا فی ابصاره مفعول دومه، اقتران فاعل، اجتماع هم عطف بر این فاعله، این دوتا هر دو به منزله فاعلن. بنابراین معنا میکنیم عبارت رو، ضعیف البصر رو میبینیم که به او اضافه نمی کند، که اضافه نمی کند اون ضعیف البصر رو اقتران اقویاء البصر به یا اجتماع کثرت ضعفاء البصر معه، اضافه نمی کند این اقتران یا این اجتماع، اضافه نمی کند ضعیف البصر رو شیئا فی ابصاره، چیزی در دیدش اضافه نمی کنه. نه اجتماع اقویاء البصر با اون ضعیف البصر، نه اجتماع کثرت ضعفاء البصر با اون ضعیف البصر، هیچ کدوم از این اقتران اجتماع چیزی در ابصار این ضعیف البصر اضافه نمی کنه، پس تالی باطل است. فبین ان المقدم باطل، مقدم هم باطل. مقدم این بود که در هوا هیئتی و حالتی بر اثر ابصار ما به وجود میاد، ثابت شد که هیئتی وجود نمیگیره، حالتی در هوا وجود پیدا نمی کنه. این مقدمه کلیه توجه کردید که استحاله هوا رو رد کرد. حالا از این مقدمه کلیه بعدن استفاده خواهیم کرد، چون در تفصیلی که قبلا ذکر کردیم یک شق این بود که اون شعاع خارج شده جوهر باشه، یک شق این بود که شعاع خارج شده کیفیت باشه، هوا رو متکیف کنه، یعنی استحاله کنه. استحاله رو تا حالا باطل کردیم به طور کلی، حالا کار نداریم که اصلا به این حرف آقایونم کار نداریم. حالا بعد از این که این مقدمه کلی ذکر شد و استحاله به طور کلی باطل شد، وارد اون تفصیلی میشیم که در گذشته ذکر کردیم، در جلسه قبل گفتیم که اون شعاعی که از چشم خارج میشه یا جوهر مجرده یا این که کیفیتی است که هوا رو متکیف به خودش میکنه و هوا رو استحاله میکنه. وقتی هوا رو استحاله کرد، هوا میشه معین ما، یا اعانت و آلتن یا اعانت و واسطتن خوندیم، هوا ما رو کمک میکنه یا به نحو اعانه و کمک کردن آلت یا به نحو اعانه و کمک کردن واسطه. پس الان میخوایم همین مسئله رو مطرح کنیم، اون شق اول که شعاع جوهر جسمانیست اون رو بعدن میگیم، اما در الان داریم شق دوم مطرح میکنیم که اون شعاع هوا رو متکیف کنه و هوا بشه معین ما. میپرسیم که این هوا آلته دید ماست یا واسطه دید ماست. اگر بگید آلته، از همین اول بحث شروع میکنیم تا آخر صفحه با شما حرف میزنیم. اگر بگید واسطه است، از خط آخر این صفحه شروع میکنیم، شما رو رد میکنیم تا خط 14 صفحه بعد. پس روشن شد که الان دو مطلب ما داریم، یک صفحه و نیم تقریبا داریم. مطلب اول اینه که هوا رو آلت ابصار فرض کنیم که تا پایین صفحه طول میکشه. مطلب دوم اینه که هوا رو واسطه در ابصار فرض کنیم که از آخرین خط همین صفحه شروع میشه و ادامه پیدا میکنه. این دوتا مطلب رو ایشون ذکر میکنن. مطلب اول اینه که هوا رو آلت فرض کنیم. این رو باز دو قسم میکنیم. هوا که آلته، آیا خودش هم حساسه یعنی میبینه، یا آلته یعنی فقط تعدیه میکنه، فقط کارش اینه که اون صورت رو به ما تعدیه میکنه، کمک میکنه برای تعدیه اون مبصر. همین. پس دو فرض داریم، یا هوا که آلته یعنی خودش هم حساسه، یا هوا که آلته یعنی فقط تعدیه میکنه. این که هوا آلت باشه و تعدیه بکنه یه مطلبی است که ما انتباهی ها یعنی مصنفم قبول داره. لذا توجه بکنید تو این یک صفحه عبارت با اون در نمیفته، با آلت بودن هوا در نمیفته، آلت همینطوری یعنی بدون حس. اما اگه آلت حساس باشه مثلی که ما داریم میبینیم، هوا بخواد ببینه، اونو داره باطل میکنه. البته در بعضی موارد هم که هوا بخواد آلت باشه به این معنا که حساس باشه و در این حال معدی هم باشه، اون رو هم باطل میکنه. در بعضی موارد آلت بودن تنها رو هم باطل میکنه. بالاخره به طور کامل آلت بودن رو باطل نمیکنه، چون خودش قبول داره که هوا آلت. حالا اینم روشن میشه این حرفایی که میزنن، آلت بودن رو به طور کامل باطل نمیکنه. حالا فعلا فرض رو بر این میذاریم که هوا حساسه، دو فرض شد دیگه، هوا آلت است و حساس. فرض دومی که هوا آلت است و معدی. حالا فرض رو بر این میذاریم که هوا حساسه. ایشون دو اشکال میکنه. اشکال اولش اینه که این اصلا درست نیست که هوا حساس باشه. چرا؟ چون حساسیت مال موجودات حیه. موجودات حیم باید مرکب باشن، ترکیب داشته باشن، از ترکیبشون مزاج حاصل بشه، این مزاج قابلیت حیات پیدا کنه تا بهش حیات افاضه بشه، و بعد که حیات افاضه شد حساسیت میاد. اما هوا عنصر بسیط، ترکیب نداره تا چه برسه به مزاج و بعدم حیات. همیشه حیات مشروط به مزاج، مزاجم حتما امتزاج و ترکیب میخواد، یه عنصر بسیط که امتزاج و ترکیب نداره، پس مزاج نداره، پس حیات نداره. بنابراین این فرض باطله که هوا حساس بشه. فرض دوم، اشکال دوم، اشکال دوم بر این فرض اینه که بر فرض هم که هوا حساس باشه و متکیف بشه به کیفیت حس، به وسیله چشم ما متکیف بشه، خب تا اجسامی که هوا به اونها تماس داره، هوا کمک میکنه، حس میکنه و به ما میده، ما حس میکنیم تا جایی که هوا هست. اما جایی که هوا تموم میشه، از اون به بعد که هوا نیست، چی میشه که ما میبینیم دیگه؟ اون حساسی که حواس که وجود نداره، چی شد که ما دیدیم؟ قدما یعنی در گذشته هیئت قدیم قائل بود که کرات به صورتی قرار گرفتن که فلک هر کدومشون محیط به فلک اون قبلیه. مثلا در مرکز خاک قرار گرفته، کره خاک قرار گرفته که یکی از عناصره، بعد محیط بر او کره آب قرار گرفته، محیط بر این دوتا کره هوا قرار گرفته، محیط بر این ستا کره نار قرار گرفته. تا اینجا رو میگفتن عالم ماده. از این به بعد محیط بر این چهارتا فلک قمره. از فلک قمر به بالا رو دیگه میگفتن عالم افلاک، دیگه عالم ماده نبود، مافوق ماده بود. خب دیدین که هوا تا اون کره سومه، یعنی اول خاک، بعد آب، بعد هوا، دیگه از این به بالا یعنی از کره نار به بالا دیگه هوا نیست. خب پس ما نباید ماهو ببینیم، نباید زهره و عطارد و مشتری و زحل و فلک ثوابت و بالاتر رو ببینیم، اینا رو نباید ببینیم، چون هوا اونجا اتصال نداره. و به نظر شما حواس که واسطه دید ماست، حواس که آلت حساس دید ماست، این آلت حساس اونجا که ختم میشه باید دید ما هم ختم بشه، در حالی که دید ما از اونجا هم عبور میکنه و میگذره، پس معلوم میشه که هوا نقشی نداره. گذشته ها میگفتن هوا ارتفاعش و عمقش 17 فرسخه، جدیدی ها میگن 21 فرسخه، ولی علی حال هر دوشون معتقدن به این که تموم میشه، یه نقطه پایان داره. از اون نقطه پایان به بالا هوا نیست در حالی که ما میبینیم، پس معلوم میشه در دیدن ما آلت بودن هوا به عنوان یک حساس نقش نداره. اینم اشکال دوم. ولنعد الى تفصیل الذی فارقناه فنقول، این مقدمه کلیه رو ما فاصله انداختیم بین اون تفصیلی که در صفحه 105 از خط 11 به بعد ذکر کردیم و این بحثی که الان میخوام شروع کنیم، لذا این فاصله رو صرف نظر میکنیم. ولنعد، بر میگردیم به اون تفصیلی که ازش جدا شدیم. فنقول، تفصیل این بود که خروج شعاع جسم باشه یا خروج شعاع کیفیت باشه، شعاع جسم باشه یا کیفیت باشه، جسم باشه رو بعدن میگیم، کیفیت باشه رو که شق دوم الان میگیم. فنقول انه لا یخلل هوا حین اذن، حین اذن توجه کنید چون رفته رو شق دوم، حین اذن در این هنگامی که کیفیته، در این هنگامی که میخواد استحاله کنه هوا رو، در این هنگامی که اون شعاع در اون هنگام، ببخشید، لا یخلل هوا حین اذن در هنگامی که استحاله می... لا یخلل هوا حین اذن، حالا که شما میگید استحاله میشه، تکیف پیدا میکنه، معین میشه، حالا یا آلت است و اما ان یکون واسطتن، یا واسطه است. فرق بین آلت و واسطه رو در جلسه گذشته گفتن. فاین کان آلتن، از اینجا شروع میشه، بعد آخرین خط این سفر رو ببینید، و اما اذا لم یجعل ذلک آلتن بل واسطتن، از اونجا واسطه رو شروع میکنیم. فا این کان آلتن دو حالت داره، اما ان تکون حساستن و اما ان تکون معدیتن. خب حالا حساس بودن رو مطرح میکنیم. و محالون ان یقول قائلون ان الهواء قد استحال حساسن، هوا استحاله شد به صورت یک حساس درآمد، این محال گفته بشه، به طوری که بگیم این هوا یحس الکواکب و یعدی ما احسه الی البصر، کواکب رو حس میکنه و آنچه را که حس کرده به بصر میرسونه، این محاله بگیم. ببینید این دلیل اول مصنف، رد اول مصنفی که استبعاده، استبعاد در حد بالاست، به حالتی که استحاله است، محاله، این دلیل رد اول. رد دوم، ثم لیس کل ما نبصره یلامسه الهوا، اینطور نیست که هر چرا که ما میبینیم هوا با او متصل باشه، از کره نار به بالا رو ما نبصه رو میبینیم در حالی که هوا بهش متصل نیست، هوا رو لمس نمی کنه. فانا قد نرا کواکب ثابته را در حالی که والهوا لا یلامسها، این اشکال دوم، دقت کنید، دو تا دفاع شده که این اشکال رو خواستن رد کنند، دو تا دفاع شده، این دو تا دفاع رو میخونیم. دفاع اول ایشون میگه خیلی قبیح، از دانشمندی و از عاقلی صادر نمیشه، به این ترتیب ردش میکنه. دفاع دوم رو با چهار تا رد میکنه، با چهار تا اشکال رد میکنه. پس این دلیل دو، این اشکال دوم که هوا با همه اجسام که ما میبینیم ارتباط نداره، پس اگر هوا واسطه و آلت دید باشه، باید اون اجسامی که هوا اونا رو لمس نمی کنه مورد دید ما قرار نگیره، در حالی که میگه. این اشکال دوم ما بود. از این اشکال دوم دو جواب داده میشه. جواب اول رو میگم. جواب اول اینه که ما بگیم تا کره نار هوا هست، هوا به کیفیتی که به وسیله چشم ما به او داده میشه متکیف میشه، بعد این کیفیت تا انتهای هوا، تا اون سقف هوا میره، از اون به بعد افلاک فوق متکیف به این کیفیت میشن، و تا حالا هوا آلت بود، آلت حساس بود برای دید ما، از این به بعد اون افلاک بالاتر آلت حساس میشن برای دید ما، اونا متکیف میشن. ایشون میگه این حرف باطله، این حرف عاقل نمیزنه، این دفاع رو باطل میکنه به این ترتیب، تا دفاع دوم برسیم. و ما اقبه بنا، چقدر قبیح هست برای ما که بگیم افلاکی که در وسط هستند، آخه کواکب در فلک هشتمند و هوا در این کره سوم که تو ماده است تموم میشه، بین کواکب و بین هوا افلاکی فاصله است. کره نار هست، فلک قمر، فلک زهره، فلک عطارد، شمس، مریخ، زحل، مشتری زحل، اینا فاصله. بعدش تازه ثوابت میرسه که فلک هشتمه. خب اگر شما بخواید بگید ما اون ثوابت رو میبینیم، باید این واسطه ها، این فلک هایی که در وسط قرار گرفتن، یعنی بین کره هوا و بین فلک ثوابت قرار گرفتن، اینا همه استحاله بشه. و ما اقبه بینا ان نقول که افلاکی که در وسطند، یعنی وسط هوا و ثوابت، بین هوا و ثوابتن، اینا هم تنفعل و انبسرنا و تسیر و آلتن لهول، یعنی لبسرنا. این خیلی بعیده گفته بشه که گفته بشه اینها منفعل میشن، کما یسیر الهوا آلتن له، همونطور که هوا آلت بسر میشه و منفعل میشه، این افلاک هم آلت بسر میشن و منفعل میشن، همونطور که هوا معین میشه اینا معین میشن. این درست نیست. فا این نهازا مما لا یقبله عاقل محصل، این حرف رو هیچ عاقل محصلی قبول نمی کنه. محصل کسیست که به دنبال تحصیل حقایق، این یک معنا. یک معنا دیگه این کسیست که دانشمند باشه، دانش تحصیل کرده باشه. و مشاع رو می گفتن محصلین، یعنی کسانی که تحصیل دانش کردن. و اینم که میگن که مناقشه در مثال از دعب محصل نیست، منظورشون دانشجوها نیست، منظورشون محصلین یعنی علما، کسانی که دانش اندوختن، دعب اونها نیست. پس محصل به معنای دانشمنده، یا به معنای کسی که تحصیل حقایق میکنه که اونم دانشمنده. پس عاقل و محصل این حرفو نمیزنه. این دفاع اول بود که دفاع اول رو رد کردیم. دفاع دوم که این دفاع رو با چهار تا اشکال رد میکنن. دفاع دوم اینه که هوا و ذو استحاله میشند، نه افلاک. هوا استحاله میشه، ذو هم استحاله میشه. تا جایی که هوا برد داره اون میشه معین برای بصر ما، اونجایی که برد هوا تموم میشه ذو شروع میکنه کمک میکنه به بصر ما. پس معین ما هوا هست و ذوئه، منتها تا جایی که هوا میاد هر دو هستند، جایی که هوا تموم میشه ذو یکی از تنها میره جلو. ایشون این مطلب رو باطل میکنه با چهار تا اشکال. خود مطلب رو بخونم بعد اشکال ریکی که بگم. او نقول، او نقول اصل بر اون نقول قبل است، قبله. و ما اقبه بنا ان نقول، اون دفاع اول بود، او نقول دفاع دومه. ان الذوء جسم مبسوس في الهواء والفلك، ویرگول اضافه است، باید خط بخوره. ان الذوء جسم مبسوس في الهواء والفلك، ذو جسمی است پراکنده هم در هوا هم در فلک. این ذو است که یتحد و به ابصارنا، با ابصار ما متحد میشه، و یسیر و همین ذو آلتا لها، آلت برای ابصار ما. پس تا جایی که هوا هست هوا، جایی که هوا نبود ذو میتونه کار بکنه. پس ذو هست که معین ماست و آلت ابصار ماست. چهار تا اشکال بر این مطلب داریم. اشکال اول اینه که ما میخوام کواکب رو ببینیم. به نظر شما ذو میخواد واسطه بشه، پس این ذو باید رد شه تا به کواکب برسه. این ذو باید به کواکب برسه، وقتی به کواکب تماس پیدا کرد خودش حساس میشه، آلت میشه مثل هوا، اون وقت اون رو که حس کرده منتقل میکنه به ما. ولی تا وقتی تماس با اون کواکب پیدا نکرده نمیتونه کواکب رو درک بکنه و به ما منتقل کنه. اما برای اینکه به کواکب برسه باید از این افلاک وسطی عبور کنه، یعنی از هوا به بعد باید عبور کنه. عبور کردنش از نار مسئله نیست، ولی عبور کردنش از کره قمر به بالا اشکال پیدا میکنه. اشکالش اینه که دو تا اشکال پیدا میکنه. اشکال اول اینه که هم تو اشکال اول داریم دوتا اشکال میکنیم، چهار تا اشکال داریم، اشکال اول باز توش دوتا اشکاله. این نور اگه بخواد عبور کنه و به افلاک و به کواکب برسه، دوتا محصور داره. محصور اول اینه که بالاخره باید توی افلاک وسطی نفوذ کنه و بعد بره بالا، برسه به کواکب. و نفوذ در افلاک مستلزم اینه که افلاک مسام و منافذ داشته باشن. بدون منفذ که نمیتونه نفوذ کنه، باید منافذ داشته باشن. و افلاک ثابت شده که قابل خرق و التیام نیستن و ممکن نیست که منافذ داشته باشن. پس عبور این نور احتیاج به منافذ داره و منافذ در افلاک موجود نیستن، پس عبور نور ممکن نیست. اشکال دوم اینه که اگر اون افلاک منافذ داشته باشند و این نور از منافذ بره به طرف کواکب برسه، همه ی افلاک که منافذ نیستن، که قسمتشون بسته است، قسمتشون منفذه. این نور که داره میره، اون قسمت بسته این افلاک جلوی قسمتی از اون کوکب رو که ما میخوام ببینیم میگیره. اون مسام و منافذ این افلاک اجازه دید قسمتی از اون کوکب رو میدن، که توجه میکنید که اون کوکب که در فوق این افلاک قرار گرفته، مسام این افلاک به اون کوکب راه، به قسمتی از اون کوکب راه داره. حواجب این افلاک بقیه قسمت اون کوکب رو میپوشونه. پس لازمش اینه که ما تمام کوکب رو نتونیم ببینیم، همون قسمتی رو که نور رفته باش تماس پیدا کرده ما بتونیم ببینیم. نور از منافذ رفته، فقط با یک قسمت از این کواکب برخورد کرده، ما همون قسمت رو میبینیم. قسمت‌های دیگری رو که این افلاک وسطی حاجب شدن نمیتونیم ببینیم. هر کوکبی رو که میخوام ببینیم، هر دونه دونه‌شو باید قسمتشو ببینیم، قسمتشو نبینیم. و خلاف اینو ما داریم میبینیم، ما همه کوکب رو صاف صوف میبینیم. پس معلوم میشه که عبور نور از منافذ مطرح نیست. این اشکال اول. فَإِنْ سَاعَدْنَا عَلَى هَذَا الْقَبِيحِ، اگر ما مساعده کردیم بر این قبیح، و این قبیح دوم رو گفتیم که زور هست که استحاله میشه و آلت ابصار ما میشه. فَيَجِبْ أَنْ لَا نَرَى كُلِّيَّةَ جِسْمِ الْكَوَاكِبِ، لازم میاد که ما همه ی جسم کوکب رو نبینیم، قسمتاشو ببینیم، قسمتاشو نبینیم. بعد تسلیمنا باطلن آخر، بعد از اینکه یه باطل دیگه پیش میاد، و اون باطل اینه که لازم است اینه که در فلک مسام و منافذ باشه، در حالی که فلک قابل خرق و التیام نیست. اگر قابل خرق و التیام نیست، دارای منافذ نیست. علاوه بر این محال آخر و باطل آخر که برای فلک مسام و منافذ تصور میکنه، علاوه بر این لازم میاد که ما همه جسم کوکب رو نبینیم. چرا؟ و ذالک، این که ما همه جسم کوکب رو نمیبینیم به خاطر این است که لا تبلغ مسامها، مسام این کواکب نمیرسد به این حد که اکثر از نصف جرم اون کواکب باشه. همه این افلاک مسام نیستن که ما همه اون کوکب رو بتونیم از این مسام ملاحظه کنیم، بلکه قسمتی مسام قسمتی حاجبه از این افلاک، قسمتی مسام قسمتی حاجبه. مسام ما رو که جمع کنید نصف اون کوکب نمیشه، پس ما باید نصف اون کوکب رو کمتر ببینیم، کمتر از نصفش رو ببینیم، بقیهش حواجب افلاک مانع شده باشه. فیجب ان تکون الکواکب المنظور الیها، لازم است که این کواکب، انما ترا منها اجزاء ولا ترا اجزاء، بعضی از اجزاء این کواکب دیده بشه، اون اجزایی که مسام این افلاک وسطی اجازه میدن، بعضیش دیده نشه، اون اجزایی که حواجب این افلاک وسطی اجازه نمیدن. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که شما میگید هوا استحاله میشه، زو هم استحاله میشه. چقدر شعاع تو چشم ما هست که میتونه این همه هوا رو و این همه زو رو تا این مسافت کثیره رو استحاله کنه؟ گفتیم رائحه، در گذشته گفتیم رائحه اون مرده هایی که در جنگ یونان افتاده بودن نتونست استحاله کنه مسافت 200 فرسخ رو. این مسافت عظیم رو، این نور در این فاصله مسافت عظیم رو چگونه یک شعاع چشم ریز میتونه استحاله کنه. حالا چه استحاله کند و این زور رو حساس کنه، چه استحاله کنه و این زور رو آلت کنه. آلت غیر حساس، یعنی هر دو فرض. اینجا توجه میکنید که ایشون باز هر دو فرض داره باطل میکنه، هم فرض این که هوا حساس بشه، هم فرض این که فقط آلت باشه. آلت تنها هم بشه اگر بخواد استحاله بشه خلافه. ما که آلت میدونیم استحاله رو قائل نیستیم. پس توجه میکنید که ما آلت بودن هوا رو قبول داریم، معدی بودن هوا رو هم قبول داریم، تا اینجا با اینا هستیم، ولی استحاله رو که اینا ادعا میکنن قبول نداریم. استحاله رو قبول نداریم، لذا همه حملمون یا به استحاله است یا به حساس شدن هواست. این دوتا رو داریم باطل میکنیم، والا صرف آلت بودن، صرف تهدیه کردن، اینو ما باطل نمیدونیم، لذا باطل هم نمیکنیم. ثم ما اشد قوت ابصارنا، چقدر ما اشد تعجبه، چقدر قوه ابصار ما قوی است که میتواند احاله کند کل هوا رو، نه تنها کل هوا رو بلکه به اضافه ضیاء و ضوء پراکنده شده در جسم افلاک را، اون ضیائی که پراکنده شده در جسم افلاک به زعم اینها، ما که قبول نداریم ضیاء اونجا باشه، به زعم اونها پراکنده شده. حتی توهیل الهوا رو و ضیاء رو، توهیل به چی؟ توهیل الی قوت حساست او ایت قوت شد. قوه ابصار ما چقدره که میتونه هوا رو و ضیا رو احاله کند؟ احاله کند به یک قوه حساسه یا به یک قوه دیگه، ولو حساسه نباشه، استحاله بالاخره بکنه. چه فقط او رو آلت قرار بده، چه آلت حساس قرار بده، علایال استحاله کردن ممنوعه. این اشکال دوم. اشکال سوم بر این دفاع دوم دیگه روشن باشه، دیگه اشکالا به کجا میخوره. اشکال سوم اینه که هوا و ذو به همه چشمای انسان ها متصله. چی میشه که من این کوکب رو میبینم، شما که چشم به زمین دوختید کوکب رو نمیبینید، منی که چشمم بالاست کوکب رو میبینم، شما که دارید پایین نگاه میکنید کوکب رو نمیبینید، در حالی که اون نور و هوا همونطور که الان با چشم من تماس داره با چشم شما هم تماس داره. اگر این نور و هوا حساس شدند و محسوس خودشون رو دارن منتقل میکنن به چشم، خب همونطور که به چشم من ارتباط دارن محسوسشون رو به چشم من منتقل میکنن، همچنین به چشم شما که دارید پایین نگاه میکنید ارتباط دارن. چرا به چشم شما اون محسوس رو منتقل نمیکنن؟ حتما جواب میدید که به خاطر اینی که ارتباطی بین چشم من و اون کوکب هست، اما بین چشم شما و کوکب اون ارتباط نیست، اون ارتباط ارتباط مسامته است. یعنی کوکب هم سمت چشم منه، ولی کوکب هم سمت چشم شمایی که دارید پایین نگاه میکنید نیست. این جواب حتما به من خواهید داد. اگر این جواب بدید به شما میگیم که پس معلوم شد که هوا دخالتی نداره، هم سمت بودن دخالت داره، یه نسبت خاص داشتن دخالت داره، و این همونیست که بعدا ما بیان میکنیم و اثبات میکنیم. هوا دخالت داره فقط به عنوان یه آلت، ولی اون چه که مهمه هم سمت بودنه. استحاله میگه میشه، بله اگه استحاله رو نگه ما میگیم دخالت داره، حرفی نیست، ما زو و هوا رو دخیل میدونیم، اما نه به صورت استحاله. این میگه آلت هند، آلتی که استحاله میشند. این مشکله. ما اون وقت میگیم که اگر استحاله شدن و حساس شدن، آخه حرف اینجاست که میگه استحاله میشن و حساس میشن. اگر حساس میشن خب وقتی به چشم من مرتبطن اون محسوس خودشونه به چشم من میرسونن، به چشم شما هم که تماس دارن باید محسوس به چشم شما برسونن، در حالی که نمیرسونن به شما، به من رسوندن. اون وقت اینجا آقا میگه که استحاله هم وقتی میشه به قول شما که هم سمت باشه. نه استحاله که این اصلا غلط گفتنش، هوا استحاله میشه چه من نگاه کنم چه همسمت باشه چه نباشه. نه اگه بگیم که استحاله وقتی میشه که همسمت باشه اصلا غلطه. من وقتی چشم واز میکنم همسمتم میشه، هوا استحاله میشه. هوا استحاله که شد این هیئت در این هوا هست، فرضم بر این بود که این هیئت مربوط به شخص دون شخص نیست، چون اضافی نیست. پس این استحاله درسته تا وقتی هم سمت من دارم نگاه میکنم این استحاله حاصله، ولی این استحاله واقعا تو هوا هست. اگه تو هوا هست برای چشم شما هست، ولو چشم شما هم سمت نیست. چشم من که هم سمت بوده این استحاله رو درست کرده، ولی بعد که درست کرده به برکت همین درست شده شما باید استفاده کنید، در حالی که استفاده نمی کنید. از همین لازم بر همینطوره، لازمه که آدم همه چی رو در یه لحظه ببینه. چرا؟ چون بالاخره همه افراد دارن یه جایی نگاه میکنن، همه اون جاهایی که اون داره نگاه میکنن من باید یه جا ببینم، ولی این غلط میشه. پس اگر بگید که هم سمت بودن لازمه، میگیم بله درسته هم سمت بودن لازمه، ولی دیگه استحاله پس لازم نشود. هوا به عنوان یک امر استحاله شده لازم نشد واسطه بشه، نه لازم نشد آلت بشه. ثم اشکال سوم، ثم الهواء و الضوء لیسا متصلین به بصر دون بصر. اینطور نیست که به بصر ارتباط داشتن و بصر ارتباط نداشته باشن، به همه بصرها ارتباط دارن. فلما یعدیان ما یحسانهی الا بصر دون بصر، چرا تعدیه میکنن آنچرا که خودشون حس کردن به بصر دون بصری؟ باید به همه بدن، چرا فقط به یه نفر میدن؟ حالا اگر بگید نه باید هم سمت باشه، جواب میدیم فَإِنْ كَانَ مِنْ شَرْتِ الْبَسَرِ الَّذِي يَرَى اَنْ يَغَفِي مُسَامَتَتِ الْمَرْئِ، اگر از شرط بصری که میبیند این باشد که در همسمت مرئی باشه، یعنی با مرئی نسبت داشته باشه، رو به مرئی باشه. اگه اینطور بگید بله، اگر بوده باشد از شرط بصری که میبیند بوده باشد ان یقفی مسامتت المرئی، هم سمت مرئی باشه، رو به مرئی باشه، به طوری که تعدیه کند در این هنگام هوا به این بصر ما احسرا، اگر این رو بگید فلیسه، فلیسه جواب اینه و جواب این دفاعه. فلیسه احساس الهوا به علت لوصول محسوسات الی النفس، جواب میدیم که احساس هوا علت رسیدن محسوسات الی النفس نشده. ولکن یعنی بل وقوع البصر من المبصر علی نسبتن و توسط الهوا بینهما علت شده، بلکه علت وقوع البصر من المبصر، یعنی نسبت مبصر، این من به معنی نسبته، وقوع البصر من المبصر یعنی نسبت مبصر علی نسبتن، واقع شدن بصر نسبت مبصر با نسبت خاصی که همون نسبت مسامت است. این شرط به اضافه توسط الهوا بینهما که بعدا خواهیم گفت، یعنی اثبات میکنیم که هوا فقط باید واسطه باشه، بیش از این ما دیگه لازم نداریم. آنچه که علت وصوله حس خود هوا نیست، آنچه که علت وصوله نسبت داشتن بصر با مبصر و واسطه بودن هوا بین مبصر و بصره. همین دیگه استحاله هوا و حساس شدن هوا لازم نیست. اینم اشکال سوم، که اشکال سوم رو طرف یک دفاعی کرد، دفاعش رو رد کردیم. اشکال چهارم اینه که شما میگید هوا حس میخواد بکنه و بعد به ما برسونه که ما حس کنیم. ما چه استفاده از حس هوا میبریم که ملزم باشیم هوا رو حساس قرار بدیم؟ چه نفعی برای ما داره؟ چه هوا حس بکنه چه نکنه، ما که داریم حس میکنیم، همون کافیه. پس چی شد که شما هوا رو حساس قرار دادید؟ فقط یک راه دارید و اون اینه که بگید اون حس میکنه تا حسش مقدمه شود لإحساس ما، فلک حس میکنه برای ما، یعنی هدف کار فلک استفاده بردن ما هست. اینو ممکنه بگید. پس ما میگیم که فلک حس کرد یا هوا حس کرد، چون در دفاع اولشون بود که فلک حس میکنه، در دفاع دومشون بود که زو حس میکنه، هوا و زو حس میکنه. در دفعه اولشون فلک و هوا، در دفعه دومشون هوا و زو. حالا لذا ایشون گاهی هوا میگه گاهی فلک میگه، هر دو دفعه رو میخواد رد کنه. البته نظرش به دفعه دومه. شما که میگید فلک حساس میشه یا هوا حساس میشه، بعد ما از حساس شدن اون حساس میشیم، چه استفاده از حساس بودن اونا میبریم؟ چه ربطی به ما داره حساسیت اونا؟ فقط تنها راهی که دارید شما اینه که بگید اونا حساس میشن تا ما حساس بشیم. حساسیت اونها لعجل ناس، یعنی اونها کاری انجام میدند برای اینکه مادون خودشون استفاده ببره. و این در فلسفه، در الهیات به خصوص، مبحث مفصلی در اشارات جلد سوم داره، ثابت شده که مافوق لعجل مادون کار انجام نمیده، هدف مادون رو در نظر نداره. مافوق، مافوق خودش رو هدف گرفته، مادون هدفش نیست. خب افلاک که مافوق ما هستن، اینا هدف فوق رو دنبال میکنن، نه اینکه هدف دون رو احساس میکند تا به ما که مادون خودش هستیم احساس رو برسونه. این ثابت شده که درست نیست. هیچ وقت مافوق لعجل مادون کار نمیکنه، نه برای اینکه کمال از مادون کسب کنه، نه برای اینکه فایده به مادون برسونه. بله، وقتی خودش برای رسیدن به مافوق فعالیت میکنه، ازش کمالاتی افاضه میشه که مادون قهرن استفاده میکنن، ولی او برای استفاده مادون کاری انجام نمیده، ولو اینکه این کارش استفاده برای مادون داره. چون اگر بخواد برای استفاده مادون کار انجام بده، چه نظرش خیر رسوندن به مادون باشه، چه نظرش کسب کمال باشه، علی‌ای حال نقص خودش رو از مادون میخواد جبران کنه و هیچ وقت کاملی از ناقص کسب کمال نمی کنه. بنابراین نمیتونیم بگیم احساس هوا یا احساس فلک لعجل احساس ناست. وقتی اینو نتونستیم بگیم، ثابت میشه که احساس فلک و احساس هوا بیفایده است. چه ربطی به ما داره؟ اشکال چهارم وارد میشه. فَإِنْ كَانَ الْهَوَى يُحِسُّ بِنَفْسِهِ، اگر هوا خودش حاس میشه و یعدی ایزن، بعد اون محسوس خودش رو به ما میرسونه، فما علینا من احساسی فی نفسه، چه درد ما میخوره، به چه درد ما میخوره احساس فی نفسه او؟ به ما چه ربطی داره؟ بل انما المنتفع به فی انه السنهن تعدیت المرئی الینا، فقط تنها استفاده که ما میکنیم اینه که مرئی رو به ما برسونه. حالا خودش میخواد اون مرئی رو حس کرده باشه یا نکرده باشه، تنها کار این باشه که این مرئی رو به ما برسونه. اگر به ما رسون، ما استفاده میکنیم، حس میکنیم، حالا چه خودش حس کرده باشه چه نکرده باشه. بل انما المنتفع به، آنچه که استفاده برده می شود با آن چیز، فی انهست، در حس ما، انهست ان مستری است، به تعویل مستر میره آنچه، و الف لام المنتفع موصوله، آنچه که استفاده برده می شود با آن چیز در حس کردن ما، تعدیت و حل مرئی الینا، این است که او مرئی رو به ما تعدیه کنه. همین، ولا نبالی، باکی نداریم که اون هوا یوهست فی نفسهی او لا یحس فی نفسی، میخواد خودش درک بکنه میخواد درک نکنه، فقط این مری رو به ما برسونه برای ما کافیه. اللهم الا ان یجعل احساسه لاحساسنا، مگر اینکه احساس هوا رو لاحساسنا قرار بدید. فیکون الهواء والفلک كله یحس لاجلنا، و این در فلسفه باطل شده، در فلسفه در الهیات باطل شده که هیچ وقت مافوق لاجل مادون کار نمیکنه. بیانش مربوط به اونجاست. این فرضی بود که داشتیم که هوا آلت باشه، و گفتیم چه آلت حساس باشه چه آلت معدی باشه، اگر بخواد استحاله بشه باطله. استحاله شدن به فرض به مقدمه کلی که گفتیم باطله، حساس بودن رو هم در این فرض یک صفحه‌ای که خوندیم باطل کردیم، در این یک صفحه که خوندیم باطل کردیم. فعلا مونده در این شق دوم که هوا واسطه باشه. گفتیم شق دوم اینه که شعاع کیفیتی باشه و هوا رو متکیف کنه. حالا یا آلت هست یا واسطه هست. آلت بودن رو توضیح دادیم و ثابت کردیم که نمیتونه آلت باشه به اون معنی که اونا گفتن. حالا مونده که واسطه بودن رو توضیح بدیم و ثابت کنیم که واسطه هم نمیتونه باشه. وقتی ثابت کردیم که واسطه هم نمیتونه باشه، شق دوم که شعاع کیفیتی باشد و هوا رو متکیف کرده باشه باطل میشه. میمونه شق اول که اونم باید باطل کنیم. فعلا مثل که نمیرسیم به بقیه. والحمدلله رب العالمین.